وشون هست. اما اتفاقات مهم دیگری رو نیز خانم دانشور رقم زدن، مثلا تو حوزه داستان کوتاه، توی آثار دیگرشون و نوع زندگیشون. استاد شما از این اتفاقات بفرمایید، اتفاقاتی که شاید گم شده زیر سایه سنگین رمان سوبشون.
تبریک میگم روز سیمین خانم عزیز رو. بر جهت سیمین دانشور، آنچنان که از نامش برمیاد و من در کتاب او رو نامیدم، سیمین آل قلم بود و هست. و زادروز او در 8 اردیبهشت در شیراز اتفاق افتاد، در شیرازی که عطر گل بهار نارنجش فضا رو پر میکنه و هوا به شعر تشبیه میشه. سیمین خانم در شیراز زاده شد و شیرازی ماند و بیش از همه ایرانی ماند. و به قول معروف با تمام افقهای باز نسبت داشت. خانواده سیمین دانشور یک خانواده پرخنگی و اصیل شیرازی بودند. پدرشون آقای دکتر محمد علی دانشور از پزشکان نامدار شیراز و استان فارس بودند و مادرشون که از خاندان بزرگ حکمت، خانم قمر السلطان حکمت، نقاش نامآوری بودند. ایشون در اون خانواده بالید و در دبستان و دبیرستانش رو در شیراز گذروند. و همان گونه که بسیاری از دوستان میدونن، ایشون اولین بانویی بود که شاگرد اول شد در رشته دیپلم سراسری کشور. در حقیقت وقتی که من به سیمین خانم دانشور از دور نگاه میکنم، میبینم چهار فصل زندگی رو به خوبی و خوشی و عزت و زیبایی گذروند. در بهار زاده شد و در دوران نوجوانی و جوانی هم به زبان انگلیسی آشنا بود و همین که به تهران آمد، شروع کرد در مطبوعات آن زبان تهران به نوشتن یا گاه ترجمه کردن و وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. در دانشگاه تهران رساله دکتریشون که همچنان که شما و دوستان شاید بدونید یکی از بهترین رساله هاست به نام علم الجمال در ادبیات فارسی و به زیبایی ادبیات فارسی پرداخت و تتبعی کرد در تمام آثار ادبی گذشته. بهار زندگی ایشون چنین بود تا دوران دکترای ادبیات فارسی.
درسته.
بعد از اون میشه گفت تابستان زندگی ایشون با اون شور و شوق گرمای زندگی در ایشون مشاهده میکنیم.
درست.
در 29 سالگی پیوند عشق و مهر با جلال بست و این دو تن هر دو همدم و همراه بودن در تمام سال.
آیا امام، چون ما خیلی زمانمون کمه، اگر بریم سراغ ویژگی هایی که مقفول مونده، خیلی متشکر میشم از شما.
من فقط اینو کوتاه بگم، بعد از این تابستان زندگی به پاییز میرسیم. پاییز زندگیشون بعد از مرگ جلال شروع شد و در زمستان هم تحملی داشتش. وجوه مختلف زندگی ایشون در سه جنبه هستش. یکی در جنبه نویسندگی ادبیات فارسی.
درسته.
که معروفترین کاری که بعد از مرگ جلال هم منتشر شد سوشون بود.
خیلی هم ترجمه شد به زبانهای مختلف.
به 18 زبان تا کنون ترجمه شده این کتاب نامدار. اما قبل از اون فراموش نباید بکنیم که ایشون در داستانهای کوتاه هم سرآمد بود. و قبل از اون مجموعه داستانهایی که بیشتر قهرمانهاش زنهای ایران هستن به نام شهری چون بهشت از ایشون منتشر شد. که این کتاب رو من با رخصت ایشون قبل از انقلاب چاپ کردم و ترجمه کردم به ایتالیایی که امیدوارم نشر پیدا بکنه. یعنی در داستانهای کوتاه هم ایشون سرآمد بودن. مود دیگه زندگی ادبی ایشون ترجمه و تسلط ایشون به زبان انگلیسی بودش. گذشت از این که در ایران انگلیسی رو خوب آموخته بود، سالی هم در دانشگاه استنفورد آمریکا به تحصیل پرداخت و دو داستان هم به انگلیسی نوشته و ترجمه هایی هم که ایشون کرده از زبان انگلیسی همچنان ماندگاره، مثل بنال وطن، مثل کمدی انسانی و کتاب های دیگر. از جمله این بخش رو من داشتم که ایشون از من خواستن دو کتاب نایابشون رو در زمان زندگیشون چاپ بکنم. یکی سرباز شکلاتی از برناشاب با دیباچه جلال درباره حجم جنگ و دیگری رمز موفق زیستن، شرح حال 5 دقیقه رجال مشهور جهان. ترجمه دیگری هم مشترک بود ایشون با جلال به نام چهل توتی که یک افسانه قدیم هندی بودش که با طرح اردشیر معصف نشر یافتش.
درسته. آقای امامی یه سوالم بپرسم در مورد کتاب ها صحبت کردید.
بفهمید.
آخرین قضیه کوه سرگردان به کجا رسید؟ یعنی این سگانه خانم دانشور مجلات هم کار کردن، خود شما هم در مطبوعات صحبت کردید. رمانی که یا حالا بهتر بگیم داستان بلندی که منتشر نشد اما جلد سوم اون سگانه خانم دانشور بود.
بالا کوه سرگردان همه رو سرگردان کرد. به خاطر اینکه من خودم شاهد بودم که ایشون در یه دفترچه قطع خشتی مقداری از این قصه رو برای من خوندم که در یه گورستانی میگذرد و شاهدم دارم خانم لیلی ریاهی هم شاهد هستن، دختر خانده خانم دانشور، که ایشون هم بخشی از این قصه رو شنیدن. بیشک خانم دانشور این قصه رو نوشتن، این داستان بلند رو نوشتن و به پایان بردن. حال که بر سر این قصه آمده من بیخبرم. بعد از رحلت و پرواز خانم دانشور به هر حال خانه به دست کسانی سپرده شد که اونها باید پاسخ بدن که بر سر این داستان بلند آمده. اما در این که نوشته شده شکی نیست و این مهملاتی که گاه گفته میشه این بر اون بر که این قصه هرگز نوشته نشده، سخن گزافیست و سخن بیهودهی هستش. امیدوارم روزی این قصه
ایشالله
بلند یافت بشه و ما بتونیم با آخرین اثر سیمین دانشور
انشالله. خیلی سپاسگزاریم از شما استاد امامی نازنین.
خواهش میکنم.
بالا باشید.
افتخار
دادید به ما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در بخش یادمان برنامه که اختصاص داشت به سال روز تولد 100 سالگی زنده نام سیمین دانشور، شهاب دارابیان گفتگو کرد با استاد غلامرضا امامی درباره وجوهی که بیشتر به زیست و زندگی او میپرداخت تا آنچه که ما بیشتر با آثار ادبی او همراه بودیم. در کنار این مسئله اجازه میخوام که این نکته رو هم بگم، به هر دلیلی اگر که احیانا فرصت شنیدار برنامه های زنده را از دست میدهید، برنامه های جزو برنامه های محبوبتون هست، میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا با یک جستجوی ساده نام شبکه و روز برنامه و یا نام برنامه در حقیقت بتوانید به سادگی این برنامه را در هر لحظه‌ای بارگیری کنید و در هر زمانی که فراغت بیشتری داشتید برنامه محبوب خودتون رو گوش بدید. پس فراموش نکنید همراهیتون رو با برنامه کاربردی ایران صدا. در اونجا میتونید ما رو هم ببینید و هم بشنوید.
دیابتیس.
هر زمان با ما درباره موزه صحبت میشه، بیشتر ما یاد آن چیزی که در کشور خودمون وجود داره، موزه هایی که به آثار تولید شده در حوزه مثلا محصولات فرهنگی و هنری، مانند مثلا موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، موزه سکه و از این دست موارد مد نظرمون است. در حالی که گردآوری، تدوین و همچنین پژوهش در حوزه اسناد مکتوب، خاصه در حوزه ادبیات، آن چیزی که به عنوان موزه های فرهنگی ازش یاد میشه، در کشور ما چندان مرسوم نبوده شوربختانه، اما به تازگی اقداماتی صورت گرفته از سوی انتشارات علمی فرهنگی که توانسته بخش مهمی از تاریخ فعالیت‌های انتشارات بزرگ و بنام کشورمون، خاصه در عرصه ادبیات رو، مانند انتشارات فرانکلین در حقیقت و حالا چیزی که امروز به علمی فرهنگی در حقیقت رسیده، در اختیار ما قرار بده و میتونه یک گنجینه از داشته‌های فرهنگی ما رو برای نسل آینده هم با خودش به همراه داشته باشه. پیشتر در همین برنامه با جناب دکتر پروین گنابادی درباره راه اندازی موزه صحبت کردیم و حال همراه هستیم با یکی از نام‌های آشنا در حوزه موزه داری و از پژوهشگران به نام کشورمون، جناب آقای رضا دبیرنژاد، مدیر موزه ملک، و البته از مدیران و بنیانگذاران و بانیان موزه‌ای که قرار است انتشارات علمی فرهنگی اونو راه اندازی کنه. قربان، سلام، وقت شما بخیر باشه، آرزوی قبولی طاعات، در خدمتتون هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو و همینطور همه شنوندگان رو دارم.
سپاس از مهر شما. جناب دبیرش، از زمان شما بیشتویم بیشتر درباره این موزه، جرقه‌ای که خورده و گاوهایی که صورت گرفت.
خواهش میکنم. خب همونطور که گفتین، موزه انتشارات علمی فرهنگی رو از چند منظر میشه قابل توجه و ارزشمند دونست. یکی همین نگاه هست در واقع حوزه ادبیات یا اون چیزی که حالا میگیم میراث ادبی، یا اسمش رو بذاریم گردشگری ادبی. یعنی مثلا میگم موزه مثل موزه انتشارات که حالا ما تو حوزه انتشارات و نهادهای انتشارات کمتر، یا بهتر بگیم اصلا نمونه مشابه رو در کشورمون نداریم، اما ایجاد همچین موزه‌ای که حالا هم به تاریخ انتشارات به مفهوم نه صنعت بلکه بیشتر به مفهوم تولید فرایند انتشارات، هم از نام‌های آشنایی که نویسنده بودن، ویراستاران، مؤلفین و حتی طراحان گرافیکی که در شکل‌گیری صنعت نشر یا حتی شکل‌گیری انواع نشر مثل کتاب‌های جیبی نقش داشتن، و میشه خب یه فرایند نیم قرنی رو مشاهده کرد که نهادهای مختلفی که این حوزه رو شکل دادن. و حالا اینجاست که موزه انتشارات علمی فرهنگی در کنار مثلا نمونه‌های دیگه از حوزه میراث ادبی، مثل خانه موزه سیمین و جلال، خانه اخوان ثالث و اینها، و یا حتی خانه موزه های دیگه، در کنار همدیگه میتونن یه شبکه ایجاد بکنن.
بله.
این شبکه در کنار همدیگه میتونه کمک بکنه به شکل‌گیری گردشگری ادبی در کشورمون که به نوعی مقبول مونده. حالا از یه جهت دیگه، موزه انتشارات علمی فرهنگی خوب به عنوان یک موزه نهادی که کمک میکنه که پیشینه نهادها، پیشینه فعالیت ها شکل بگیره، حتی میشه این رو مشابه مثلا میگم نهادهای دیگه مثل صنعت نفت، موزه‌های دانشگاهی و اینها دانست.
بله.
به همه اینها سعی میکنن به تاریخ معاصر کشورمون، به تاریخی که مربوط به همین قرنی است که الان در پایان اون قرار داریم و در قرن معاصر طی شده و لازم هست در سال 1400 یه مروری داشته باشیم به یک قرن گذشته و اسناد و داده ها و نهادهایی که در این یک قرن به وجود اومدن و الان دیگه بخشی از تاریخ فرهنگی ما هستن.
درود بر شما.
و لازم قبل از این که در واقع در گذر ایام فراموشی اونها رو بگیره و ما حسرت بخوریم، همین الان هم گاهی وقتا مثلا به دنبال یک سند مثلا 60 70 سال گذشته هست، یک خانه تاریخی که در 60 70 سال گذشته از بین رفته. خب نهادی مثل انتشارات علمی فرهنگی به دلیل اینکه میراثدار چند نهاد مختلفه، مجموع اینها رو شاید بتونیم بگیم با هم دیگه یک بر فعالیت مختلف در حوزه صنعت نقد، صنعت تألیف و ترجمه و اینها با هم دیگه، خب کار ارزشمندیه. از این جهت خب فکر میکنم با همه بالا و پایین ها مدیریت انتشارات فرهنگ علمی و فرهنگی دست یک کار ارزشمند زده و ساماندهی مجموعه اسنادی که چند هزار بند سند است که توی اونها میشه در واقع روایتی از داد و ستد، بدوستان و ارتباطات بین افراد مختلف و این نهادهای مرتبط رو مشاهده کرد. قراردادها، نامه ها و حتی برگهایی که یادداشت های افراد رو شامل میشه و بعد ایجاد این شبکه که حالا یک شبکه ملی و حتی فعالیت های برون مرزی که داشته. و شاید جالب باشه که خیلی از افراد فقط این رو و انتشارات علمی فرهنگی رو فقط در حوزه مثلا میگم تألیف کتاب در نظر میگیرن، اما خب در نظر داشته باشیم تکنولوژی های آموزشی که در کنار این ایجاد شده و برای تألیف کتب درسی فعالیت های مختلفی که شکل گرفته و یا حتی راه اندازی چاپخانه هایی مثل چاپخانه اوفسه و یا کاغذ پارس، یعنی صنعتی که کامل کننده این شبکه با همدیگه بوده و نام های آشنایی که امروز میتونن بخشی از خاطره صنعت انتشار و چاپ کشور رو در بر بگیرن.
دقیقا جناب دبیر نژاد، قطعا ما در این بازه زمانی کوتاه نمیتوانیم به عنصر مخفولی که شما هم به درستی اشاره کردین، یعنی پیدا نکردن نمونه مشابه در حوزه چنین فعالیتی که حالا انتشارات علمی فرهنگی در راه اندازی موزه ادبی در حقیقت داشته و حالا نهادینه کردن مفهومی به عنوان گردشگری ادبی، ولی چه میراثی رو میتونه در اختیار امروز کسانی که با این موزه قرار است در ارتباط باشن به ویژه برای آیندگان داشته باشه؟
خب نیا کنین امروز موزه ها یک کار مهمی که میکنن اینه که دیگه فقط در گذشتهای دور نمیمونن و بلکه امر معاصر رو به یه امر تاریخی تبدیل میکنن و ما رو متذکر این میشن که امروزی که در اون طی میکنیم و هر لحظه خودش داره به یک تاریخ طی میشه و لازمه که اون رو ثبت و ضبط بکنیم. از این جهت شاید مثلا ایجاد نهادهایی مثل همین کاری که موزه انتشارات علمی فرهنگی کرده خب قابل توجه هست برای اینکه داره بخشی از میراث معاصر ما رو ضبط و ضبط میکنه، میراث معاصری که حالا شامل هم اسنادن، هم کارهای اورجینال و تولیدی ها و مثلا بخش از نمونه های اولیه در واقع در حوزه تولید کتاب و همینطور دستگاه ها و لوازمی هستن که مربوط به صنعت چاپ و یا امور گرافیکی هستن. همه اینها با هم دیگه یک قصه میسازه، قصه ای که حتی تا سال 1400 میاد. یعنی در واقع تلاش در این موزه این هست که ما گذشته رو با امروز پیوند بدیم.
بله.
و به جای اینکه گذشته رو حذف بکنیم بلکه ما امروز در امتداد گذشته هستیم و این هست که فکر میکنم یه تجربه پیوسته ای رو در اختیار آیندگان قرار خواهد داد که بدونن ما چگونه این مسیر رو طی کردیم و چگونه این میراث رو منتقل کردیم.
بله بسیار ها سپاسگزارم از شما جناب دبیر نژاد. من پیش از این که افتخار همکلامی با دکتر گنابادی رو هم داشتم عرض کردم از شما همین استدعا رو دارم که انشالله با راه اندازی این موزه که در همین روزهای پیش رو در حقیقت قرار است باشه بتونیم با افتخار در خدمت شما و جناب گنابادی باشیم، بتونیم یک برنامه کامل رو در حقیقت به اختصاص بدیم به این اقدامی که برای اولین بار داره صورت میگیره و آرزوی توفیق دارم برای شما. بی نهایت سپاسگزارم و بابت همراهیتون هم بی نهایت ممنون.
من هم سپاسگزاری میکنم و از شما و همه شنوندگان
بالا باشید عزیزتون
و آرزو میکنم که به دلیل جایگاه مهم ادبیات و انتشارات در کشورمون و بودن انتشارات مختلف در این زمینه، این اقدام ارزشمند انتشارات علمی فرهنگی الگویی بشه برای سایر انتشارات که
بله.
بخش از تاریخ معاصرمون رو در یک زنجیره به هم پیوسته کامل
بکنیم. امید واقعا امیدوارم. بی نهایت سپاس، صحیح و سالم و برقرار باشید. یا علی، خدا نگهدار.
خدا.
من امین خرمی گفتگو کردم با جناب آقای رضا دبیرنژاد، مدیر موزه ملک و البته از مدیران و بنیانگذاران موزه ادبی انتشارات علمی فرهنگی. اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه. برنامه‌ای که مرور رصدی داره بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. به هیچ تردیدی ارتقای سطح این برنامه و بااستاب مطالبه شما میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، پس آرا، نظرات و پیشنهاداتتون رو از ما دریغ نفرمایید. شماره تلفن 162 رابطه‌ای سازمان در خدمت شما نازنینان. در بخش سرخط به عنوان آخرین چکه از برنامه این هفته تقاطع فرهنگ همراه میشیم با جناب آقای شهاب دارابی. اجازه بدید که مقدمه شهاب رو بشنویم و مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی، مهمان عزیز و عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو از زبان شهاب خواهیم شنید که کدام یک از بزرگوارانند.
سپاسگزارم از شما آقای خرمی. دیگه کم کم عادت کرده بودیم که آقای خرمی، شنوندگان عزیز، که در نیمه ماه مبارک رمضان و در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام شاهد برگزاری شب شعر و دیدار رهبر معظم انقلاب باشیم. بله. با جمعی از شاعران، نویسندگان و اهل قلم، و هر سال خیلی از دوستان شاعر و نویسنده ما لحظه شماری میکردن برای رفتن به این مراسم، اما متاسفانه این مراسم هم از آن دست مراسم هایی بود که در یکی دو سال اخیر دستخوش تغییر شده به خاطر شرایط کرونا. این مراسم سال گذشته برگزار نشد، امسال هم متاسفانه این مراسم برگزار نشد، اما دوستان ما در حوزه هنری به یاد آن مراسم یک مراسم شعرخوانی مجازی رو در فضای باز برگزار کردن و دوستان شاعرمون اومدن و شعرخوانی داشتن. در همین راستا قراره که با جناب آقای عباس محمدی، رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تهران، گپ و گفتی داشته باشیم. آقای محمدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بنده هم خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز. از شما همچنین انشالله ملتمس دعای خیر هستم. در خدمت شما
هستم. بزرگوارید. آقای محمدی توضیح می‌فرمایید در رابطه با مراسم امسال که چه شد برگزار نشد، چه شد به صورت مجازی برگزار شد و در مراسم مجازی چه اتفاقاتی رخ داد؟
خب حالا اگر من بخوام راجب امسال صحبت کنم، اجازه میخوام که راجب سال قبل هم که دقیقاً همین اتفاق رخ داد رو یک شرح مختصری داشته باشم. اینکه خب اولا مواجهه ما سال پیش با کرونا یک مواجهه در حقیقت کاملا مواجهه با یک موجود یا یک شی ناشناخته بود و هیچ اطلاعاتی ازش در دست نبود. به این خاطر خب پارسال کلن نه تنها ما، کل دنیا مختل شد، تعطیل شد و امسال با توجه به حالا تجربه هایی که دفتر رهبری هم در برگزاری بعضی از مراسم ها پیدا کرده بودن، چه به صورت دیدار تصویری بود چه به صورت حضوری به شکل محدود، ما دلخوش بودیم به این که این امکان به صورت محدود و تنها با حضور شعرخوانان برگزار خواهد شد که متاسفانه خوردیم به این شرایط در حقیقت وضعیت قرمز و
پیک چهارم کرونا.
بله بله متاسفانه و در حقیقت این توفیق سلب شد، یعنی این امکان حضور رو پیدا نکردیم و تقاضایی که حالا بعضی از دوستان داشتن از دفتر این بود که به صورت تصویرین دیدار مثل دیدار حالا قاریان قرآن یا دانشجویان برگزار بشه، که حالا اون پیامی که حضرت آقا دادن در پاسخ به این درخواست هم موجود هست و احتمالاً
دوستان
شنیده بودن که گفته بودن فروکاستانش به یک تصویر به یک جلسه دورادور تصویری در حقیقت خودش دلگیرتره و دلتنگی رو دوچندان میکنه. به این خاطر حالا ما گفتیم شون این جای خالیش احساس نشه مثل سال قبل از طریق هماهنگی که با رسانه ملی شد در قالب یک برنامه تلویزیونی امسال در شبکه دو در خدمت هم میهنان عزیز بودیم و 15 نفر از شاعران ناماشنای در حقیقت 4 نسل انقلاب رو در خدمتشون بودیم و به شعرخوانی پرداختن با موضوعات مختلف.
درسته، اجراش هم آقای بیابانکی بود امسال.
بله بله، اجرا هم آقای سعید بیابانکی از شاعران شناخته شده کشور بودن، در خدمت ایشون بودیم و ایشون هم اجرا رو به خوبی انجام دادن و انشالله امیدوارم که سال بعد این شرایط کلن این ویروس رخت بر ببنده و همه به زندگی عادی بر بگردیم و این امکان باشه که همه فعالیت های فرهنگی در حقیقت از سر گرفته بشه. یکی از شاید بیشترین آسیبی که تو این زمینه دیده شد بخش فرهنگ بود، به خصوص سینما، موسیقی و حالا شعر کمتر، ولی خب این گرده های شعری هم، یعنی حیات شعر هم به همین گرده های شعری و هیجاناتی که در این گرده ها و
درود
به شما.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای محمدی، امیدواریم که این آخرین سالی باشه که این مراسم به شکل مجازی برگزار میشه و از سال دیگه شاهد برگزاری این مراسم طبق روال سابق باشیم و کلی کیف کنیم و لذت ببریم و
پیشنهاد میتونیم بدیم که حالا این مراسم اگر که تصویر برداری شده حداقل فیلم کامل اون رو در اختیار قرار بدن.
بله طریق شبکه دو به صورت زنده پخش شد و قاعدتا از طریق تلویزیون فکر میکنم در دسترس باشه.
بیشتر منظورم بستر فضای مجازی و پلتفرم ها بود که خب این روزا مخاطبان خودشون رو دارن.
بله، تقدیم شده به صورت تقدیم شده شعرخوانی دوستان رو با به مرور در دسترس قرار خواهیم داد.
بسیار عالی.
از طریق اینستاگرام هم آپارات.
به هر حال بی‌نهایت از شما سپاسگزارم جناب محمدی بزرگوار و مرتبط دعای خیر شما همکارانتون خواهم بود.
همچنین برقرار
بالا باشید به مهر یا علی، التماس دعا
خدا
نگهدار.
خدا
نگهدار
باشید، خدا پشت و پناه شما.
خدا نگهدار.
بی‌نهایت از شما عزیزان سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در آخرین بخش برنامه گفتگوی شهاب دارامی رو با جناب عباس محمدی رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری درباره نشست شعرخوانی شاعران به مناسبت میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام شنیدید. امید که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه تمنا میکنم که تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنید. در این ایام بهترین یاوران ما خودمان هستیم و امید به البته که به تلاش مسئولان هم داریم. از دعای خیر ما رو فراموش نکنید، به ویژه پای سفره‌های سحر و افطارتون. ملتمس دعاتون سالم. یا علی.